زئوس در آن هنگام که تروایان و هکتور را به کشتی‌ها نزدیک گردانید، آنان را وانهاد تا بی هیچ گسست و آرامش رنج و نگونبختی را بیازمایند. سپس دیدگان رخشان را از آنان برگردانید و باز گرفت، زیرا به دل می اندیشید که هیچ نامیرایی از آن پس به یاری تروایان و دانایان نخواهد شتافت. سلام، به اپیزود 16 از فصل اول کتاب‌های همیشه باز خوش اومدید. من خسرو منصف به همراه دوستم وحید آقایی همراه شما هستیم و من در این قسمت سرود 13 ایلیاد رو برای شما روایت می‌کنم. همونطور که در سرود قبلی دیدیم، هکتور کلون دروازه‌ای که آخرین سنگر دفاعی یونانیان بود رو شکست و سپاه تروا به نزدیک کشتی‌های آخاییان رسید. در آغاز سرود 13 هومر موقعیت زئوس رو برای ما توصیف می‌کنه، انگار که بخش مهمی از نقشه زئوس در حال محقق شدن هست و زئوس از اینجا به بعد فقط باید نظاره‌گر روند رخدادها باشه. و باز ما شمع سینمایی هومر رو در این توصیف می‌بینیم. دوربین هومر با یک لانگ شات دو خدای اولمپ نشین زئوس و پوسیدون رو به تصویر میکشه که هر دو به شهر تروا و صحنه نبرد نگاه میکنند و شاید نیم نگاهی هم به همدیگه میندازن. زئوس روی خودش رو از میدان نبرد برمیگردونه و به سمت شرق نگاه میکنه. شهرهایی رو میبینیم که مردمش در آرامش در حال زندگی هستند و این تضاد جنگ و صلح یکی از دغدغه‌های هومر است. برای مثال وقتی در سرود 18 وقتی به توصیف مناظر حکاکی شده روی سپر آشیل می‌پردازه، داستان دو شهر رو بازگو می‌کنه که در یکی صلح و آرامش هست و در دیگری جنگ و ستیز. کما اینکه کتاب‌های ایلیاد و اودیسه هم به نوعی کتاب‌های جنگ و صلح هستند. یکی واجد فضایل قهرمانی در دوران جنگ هست و دیگری فضایل قهرمانی در دوران صلح رو بازگو میکنه. اگر یادتون باشه زئوس در سرود 8 فرمان داده بود که هیچ خدایی نباید به دو طرف کمک و یاری بکنه. پس قاعدتا نباید شاهد کمکی از هیچ خدایی هم باشی. اما پوسیدون که از حرکت زئوس مطلع شده موقعیت رو مناسب تشخیص داده. او که بر کوه ساموس نشسته و در موقعیت استراتژیکی قرار داره، زیرا هم مشرف به ایدا محل استقرار زئوس هست و هم میتونه از اونجا سرزمین تروایان و هم کشتی‌های آخایی رو به دقت نگاه بکنه. با پشت کردن زئوس طبیعتاً او دیگه از نگاه زئوس در امانه. بنابراین از کوه پایین میاد تا به کمک آخایان بشتابه. او بعد از تشریفاتی به هیئت کالخاس پیشگو در میاد و برای نیرو دادن به سپاه یونان به سراغ اونا میره. به یاد بیاریم که کالخاس همان پیشگویی بود که در سرود اول به ضرر آگاممنون رأی داد و گفت که علت طاعون کار ناپسند آگاممنون بوده. اما این پیشگو در سرودهای بعدی حرفی ازش به میان نمیاد. حتی در سرود 9 که مجلس مهم ریش سفیدانه و رایزنی برای بازگردوندن آشیل در جریان بوده، او به نظر ساکت و خاموشه. شاید عصبانیت بی حد آگاممنون از او، علل خصوص که پیشگویی او راست هم بوده، دلیل این نکته باشه. از این لحاظ میشه کالخاس و نستور رو از جهاتی در مقابل هم دونست. نستور در نزاع بین آشیل و آگاممنون هرچند به اشتباه آگاممنون آگاهه، اما به رفتار آشیل خورده میگیره و رفتار او رو نادرست میدونه. اما برعکس کالخاس در این سرود متوجه میشیم که صراحتاً سوی آشیل رو گرفته. زبان او در میانه نبرد رساست، چون از خدایی مثل پوسیدون مایه میگیره. او ابتدا به سراغ دو آژاکس که در غیاب قهرمانان بزرگ آخایی وظیفه سخت مقاومت در برابر هجوم تروایان و به ویژه هکتور رو دارن میره و اونها رو برای مقاومت تهیج میکنه و دلگرمی میده. بعد از رفتن او، آژاکس کوچک به آژاکس بزرگ میگه: ای آژاکس، آن که ما را بدین سان فرا میخواند که هر دوان در کنار کشتی ها به جنگیم، یکی از خدایان باشنده در المپ بود که در چهره و پیکر نهانگوی پیش بین با ما سخن می گفت. نه، او به هیچ روی کالخاس نبود، پیشگویی که از خواسته های خدایان پرده بر می گیرد. من او را در آن هنگام که باز می رفت از پشتش باز شناختم. از رفتار خدایانه پاها و ساقهایش، خدایان به آسانی خود را می شناسانند. بدین سان دلم در جرفای سینم انگیخته تر شده است. نبرد را و پیش بردن پیکار را با پاهایم در فرود و دستانم در فراز بیتاب جنگیدنم و بر خود می لرزند. در زندگی ما آدم های عادی امروزی هم چون این لحظاتی وجود داره. ممکنه از سختی های زندگی تاب مقاومت و استقامت رو از دست بدیم و از انجام کارها ناامید بشیم. اما با سخنان شیوای یک نفر دوباره امید و ادامه دادن در ما جوونه می زنه و با نیروی بیشتری به هدفهامون میپردازیم. یکی از درس‌های ایلیاد همین نیروی تأثیرگذار سخنوریه و به همین خاطره که همه قهرمانان شیوا سخن میگن و شیوا سخن گفتن فضیلته. پوسیدون بعد از این به سراغ جمع جوانان پرواز میکنه و برای اونها سخنرانی میکنه. خطابه او به جوانان آرگوسی رو باید یکی از خطابه‌های مهم تربیتی هومر دونست. خطابه‌ای که وظیفه جوانان رو در دوران ناامیدی، هراس و سختی بازگو می‌کنه. از جمله این جوانان مریون و تواس هستند که شرح قهرمانی‌های اونها رو هومر در این فصل بازگو می‌کنه. کالخاس میگه: شرمتان باد ای جنگ آوران جوان آرگوس، اگر به آهنگ رهانیدن کشتی‌ها از نابودی بجنگید در بر شما استوار خواهم داشت، اما اگر در نبرد دهشتبار سستی و زبونی بورزید، آنکان روز فراز آمده است که تروایان شما را در هم بکوبند و بر شما چیره شوند. کالخاس به درستی علت این اتفاق رو همون نزاع آگاممنون و آشیل میدونه. او در واقع در برابر جمع جوانان عقیده خودش رو بدون پرده پوشی آشکار بیان میکنه. او در ادامه حرفش میگه: با این همه هرچند پور آتره آگاممنون قهرمان که بس تواناست با خارداشت آشیل پور تیز پای پله خطایی بیچند و چون دست یازیده است، اما ما را روا و شایسته نیست که دست از پیکار باز کشیم، پس هرچه زودتر این بیماری را در خیشتن درمان کنیم. جان پردلان را به آسانی میتوان درمان کرد و بهبود بخشید. کالخاس بزدلی رو بیماری پردلان میدونه که باید شفا پیدا کنه. او در ابتدای سخنش تروایان رو فاقد دلاوری میدونست و به همین دلیل اونا رو بی‌بهره از شادی هم میدونست و این نکته مهمی در شناخت روح عصر قهرمانی هست. کسی که از شجاعت بی بهره است، از شادی و شور نبرد هم بی خبره، پس بالاترین شادی رو نمیشناسه. برای رسیدن به این بالاترین شادی باید بر بیماری بزدلی که بیماری شایع عصر ما هم هست غلبه کرد تا روح سلامت خودش رو پیدا بکنه. به این ترتیب شور جنگاوری دوباره در جوانان دمیده میشه و اونا در کنار دو آژاکس در صفوفی فشرده با تروایان روبرو میشن. این مقابله پیشروی هکتور و سپاهش رو تا حدی متوقف میکنه. در مقابل هکتور هم سپاه خودش رو به دلیری فرا میخونه. ای تروایان، لیسیان و داردانیان که از نزدیک با دشمنان در می آویزید و می جنگید، دری ایستید و پای بدارید، آخایان دیری مرا از پیش روی باز نخواهند داشت، هرچند که همچون بارویی در برابرم بالا برافراخته باشند. مریون که با سخنان کالخاس نیروی گرفته نیزه‌ای بر دیفوب میزنه که نیزه بر سپر دیفوب میخوره، اما نیزه میشکنه و مریون خشمگین از ناکامیش به طرف اقامتگاه خودش میشتابه. در میانه راه با ایدومنهی برخورد میکنه که او هم برای مسلح کردن خودش میخواست به کشتی خودش برگرده. ایدومنه بعد از اینکه از قصد مریون مطلع میشه از اون میخواد که هر تعداد نیزه میخواد از غنایم او برداره و مریون که راهش دور بود و برای بازگشت به نبرد شتاب داشت از پیشنهاد ایدومنه استقبال میکنه و به دلیری خودش رو میستایه. ایدومنه در پاسخ که یکی از قطعات معروف ایلیاد هست به تفاوت دلیر و بزدل اشاره میکنه. در آنجاست که زبون و دلیر خیشتن را نشان میدهد. پوست بر تن زبون پیوسته رنگ می بازد و دیگرگون می شود. جانش آنچنان که می سزد بر اندیشه هایش چیره نیست که وی بتواند آرام در جای خیش بماند. همواره در بیتابی و جنبش است و از پاشنهی بر پاشنه دیگر می نشیند. دلش با کوبه های گران از اندیشه دیو مرگ در سینهش می تپد تا کار بدان جا می کشد که دندانهایش به آوا بر هم فرو می سایند. اما پوست بر تن پردل رنگ نمی بازد و دیگرگون نمی شود. وی آنگاه که در کمین دشمنان نشسته پریشان و آشفته نیست و آرزو می برد که هرچه زودتر در هنگامه دهشتبار نبرد راه جوید و از دستانش در پیکار بهره برد. و در پایان مریون رو ستایش میکنه که در زمره دلیران هست و او از میدان نبرد فرار نمیکنه تا از پشت نیزه دشمن بر او فرود بیاد، بلکه رویاروی دشمن نیزه سینه و یا شکم او رو خواهد شکافت. مریون بعد از اینکه از ایدومنه نیزه ای میگیره به همراه او به شتاب به میدان نبرد برمیگرده. اما در کدام جناح سپاه باید بجنگند، در قلب سپاه یا در راست و یا در سمت چپ سپاه؟ این سؤالی هست که مریون از ایدومنه میپرسه و ایدومنه با توجه به قوت و ضعف سپاه جناح چپ رو انتخاب میکنه، چون در قلب سپاه بنا به اشارات هومر دو آژاکس در حال نبرد با سپاه هکتور هستند و بنابر سخنان ایدومنه آژاکس چنان توانایی داره که حتی آشیل در نبرد تن به تن حریف او نیست. پس حضور این دو در آنجا لازم نیست. در سمت چپ سپاه که جایگاه آشیل هست و چون سپاه تحت امر او از نبرد کناره گرفتند و سستی می کنند، طبیعیه که بخش سپاه آخایی آسیب پذیرتر باشه و اونها به همین سو میرن، جایی که دیفوب و آسیوس حضور دارن. در میانه هنگامه نبرد هومر به خدایان دو سوی نبرد هم اشاره میکنه. دو پور کرونوس، منظور زئوس و پوسیدون هست. دو پور کرونوس هر کدام به پیروی از خواست و گرایش خیش، دردهای دهشتبار را برای قهرمانان شالوده میریختند و زمینه میچیدند. زئوس خواهان پیروزی تروایان و هکتور بود تا بدین سان آشیل تیز پای را به سرفرازی و فرهمندی برساند، اما نمیخواست که سپاه آخایی در برابر ایلیون به یک بارگی از میان برداشته شود. او تنها در پی آن بود که تتیس و پور او را که از دلی به نیرو و استوار برخوردار بود فرهمند و سرفراز گرداند. و به همین خاطره که زئوس در ابتدای سرود از یاری دادن به تروایان دست میکشه. از طرف دیگه پوسیدون همونطور که در این سرود شرحش رفت پنهانی به کمک آخایان شتافته. هومر اشاره داره که این دو هر دو از یک تخمه و تبارند، اما زئوس هم بزرگتر بود و هم داناتر و شاید به همین خاطره که پوسیدون از نقشه زئوس آگاهی نداره. هومر به میدان نبرد برمیگرده. ایدومنه در اولین تلاشش یکی از خواستگاران کاساندر رو که زیباترین دختر پریام بود از پای در میاره. این خواستگار فرد گمنامی بود که از جایی گمنامتر آمده بود. حالا چون این فردی خواستگار دختر پادشاه تروا هم هست، طبیعتاً در نبود نام و نشان چون این فردی باید درخواستش از پریام رو با مهریه‌ای در خور و شایسته همراهی کنه. اما او که ظاهراً آهی هم در بساط نداره، شایستگی خودش رو با وعده بیرون راندن آخایان از تروا میخواد به اثبات برسونه. انجام چنین کاری طبیعتاً شایستگی فراوانی میخواد و پریام با جنبانیدن سر که بالاترین نوع سوگنده به او امید داده بود. در صورت تحقق این وعده کاساندر رو به زنی به او خواهد داد. در رویارویی با ایدومنه نیزش رو در شکم او فرو میکنه و او به خاک میفته. ایدومنه که از داستان خواستگاری او آگاهی داره به طعنه و ریشخند او رو خطاب قرار میده: ای اوتریونه، در میانه تمامی مردان تویی که فرخ بادت میگویم. اگر به راستی بتوانی آنچه را به پریام آن زاده داردانوس نوید داده‌ای به انجام برسانی. پریام خود دخترش را به تو نوید داده است. راستی را ما نیز میتوانیم تو را این چنین نوید دهیم و آن را به انجام برسانیم. ما زیباترین دختران آتری را از آرگوس خواهیم آورد و به زنی به تو خواهیم داد، اگر تو همراه با ما شهر استوار و آبادان پر مردم ایلیون را ویران گردانی. بعد از این ایدومنه بر نمک گفتار خودش اضافه میکنه تا بر زخم اوتریونه کاراتر باشه و در پایان سخن پریام رو هم از طعن خودش بی نصیب نمیگذاره. در پی ما روان شو تا بتوانیم برنشسته بر کشتی های دریا پیمای من در این پیوند و زناشویی به همدلی و همداستانی برسیم، زیرا ما پدر زنانی آزمند و فزون خواه نیستیم. Thank you. ایدومنه پای اوتریونه رو کشید و برد، اما آسیوس از این حرکت ایدومنه خشمین شد و به طرف او حمله برد. ما در سرود قبل با نافرمانی آسیوس و پیشتازی او با عرابش به جانب چپ سپاه آخایان و ضرب خوردن او مواجه بودیم. حالا او در حالی که در کنار عرابش پیاده بود، ایدومنه بر او پیش دستی کرد و نیزه خودش رو زیر چانه در گلوی آسیوس فرو برد. هومر مرگ آسیوس رو با یکی از اون توصیفات زیبای هومریش بیان میکنه. بدانسان که بلوطی تناور، سپیداری سپید یا سنوبری به فرجام رسیده فرو میافتد که درودگران با تبرهای به تازگی تیز شدشان آن را بر فراز کوه ساران بر پای در می اندازند تا از آن چوب بست کشتی بسازند، آسیوس فرو افتاد. از اونجا که وجه شبح برای هومر بی دلیل نیست، بنابراین میشه حد زد که آسیوس هم قد بلند بوده و هم سن و سالی از او گذشته. در ادامه عرابرانش هم به دست آنتیلوک کشته میشه و او اسبان آسیوس رو به غنیمت میبره. دیفوب که رهبری این جناح سپاه رو بر عهده داره، از اینکه یکی از سالاران سپاهش به دست ایدومنه کشته شده خشمگین شده و به طرف او حمله ور میشه. اما ایدومنه با سپر از خود دفاع میکنه و در اثر این حمله نیزه بر یکی از سپاهیان آخایی اصابت میکنه و او رو از پای در میاره. دیفوب با این سخنان پیروزی خودش رو جشن میگیره. نه، بیگمان آسیوس بیان که کینش ستانده آید بر خاک در نغلتید. من استوار میگویم که او چون به نزد حادث توانا برود، در آن گذرگاه های نیک فرو بسته، در جرفای دل شادمان خواهد شد، زیرا من اینک او را یار و همراهی ارمغان داشتم. ایدومنه این بار به سراغ آلکاتوس میره که در سرود قبلی از او به عنوان یکی از همراهان پاریس یاد شده و این نشان از پیشروی ایدومنه داره که از دسته سوم به دسته دوم سپاه تروایی رسیده. آلکاتوس بنا به گفته هومر داماد آنشیز پدر این است. ایدومنه او رو به ضربه نیزه‌ای که بر سینه وی نواخت از پای در میاره و حال نوبت او هست که با رجزخوانی و شادی پاسخ دیفوب رو بده. دیفوب: ما از سه کشته در برابر یکی خوشنودیم. این همان است که تو خیشتن را بدان فر و فروخ می بخشیدی. ای سبک مغز، تو نیز بیا و در برابر من بیست، آنگاه خواهی دانست که این زاده زئوس که به آوردگاه آمده است کیست. آنک منم که امروز کشتی هایم مرا به پاس تیره بختی تو و پدرت و دیگر تروایان بدینجا آوردند. دیفوب از این رجز ایدومنه دودل میشه. دیفوب گمانمند و دودل از خود میپرسید که آیا باید واپس باز رود و یاری از میان تروایان پردل برای خیش برگزیند یا به تنهایی رویارویی با ایدومنه بشتابد و با وی نبرد آزماید. چون نیک برسنجید شایسته تران دید که به جستن اینه برود. او اینه رو در حالی که بی جنب و جوش در کنار ایستاده پیدا میکنه. علت این برکناری اینه که اینه از پریام که پدرزن او هست خشمگینه، چون ظاهرن او رو به رغم پردلی ارج و احترامی که شایستش بود نمیگذاشت. در اینجا دیفوب با ترفندی تلاش میکنه اینه رو با خودش همراهی کنه. اگر غم خیشانت را میخوری و در اندیشه آنانی، پس مرا در پی آی تا کین آلکاتوس را که در گذشته آنگاه که تو هنوز کودک بودی تو را در کاخش نان داد و پرورد بستانی. این حرفا دل اینه رو که آفرودیت مادرش بود به درد آورد و او آکنده از شور جنگاوری به سوی ایدومنه تاخت. اینه نیزه خودش رو به سوی ایدومنه پرتاب میکنه، اما بدون اینکه به او آسیبی بزنه بر خاک میفته. ایدومنه از فرصت استفاده میکنه و یکی از تروایان رو به نیزه از پای در میاره. سنگینی نبرد چنانه که برای جنگاوری به سن و سال او دیگه ادامه جنگ مقدور نیست و باید واپس بنشینه. نبرد سنگین بین قهرمانان دو طرف شدت میگیره، مریون و منلاس از سپاه آخایی و هکتور و اینه از سوی دیگر در حال نبردهای خونینی هستند. منلاس برای سپاه تروایی خط و نشون میکشه، از خیانت پاریس حرف میزنه و زئوس رو خطاب میکنه که به رغم اون که از همه خدایان داناتره، اما همه این رنجها و آزارها از اوست و به مشخصه جنگاوری تروایان اشاره میکنه که خصلتی آرسگونه داره. همواره به شور و شراری بی خردانه در پی پیکارند و ناتوان از آن که از هنگامه های نبرد که رنج و آزمونشان همگانیست سیری و بیزاری بجویند. آدمیان از هر چیز سیر و بیزار می شوند، از خواب، از عشق، از دستانها و نغمه های دلاویز و از دستفشانی های به آیین. همه این چیزها که نیز بیش از جنگ آرزو خیزند، آدمیان را مایه دلزدگی میتواند شد. اما تروایان همواره تشنه کام جنگند. هارپالیون از منطقه پافلاگونیا که به همراه پدرش که پادشاه اون ناحیه است به نبرد منلاس میره، اما کوبه نیزه او هم راه به جایی نمیبره و او هم برای در امان ماندن به میان سپاه خودش فرار میکنه، اما این گریختن برای او هم تاوان سنگینی داره. پس مریون در آن زمان که او از هنگامه نبرد به در میرفت، تیری با پیکان برونزین را به سوی وی درفکند. تیر تهیگاه راست وی را فرو سفت، از استخوان فرا گذشت و میزنای او را از هم شکافت. هارپالیون در جای فرو افتاد و در آغوش یاران گرامیش جان باخت و مانند کرمی در خاک آرمیده ماند. خونی سیاه از زخمش روان بود و خاک را می آغشت. همدسته ها او رو سوار عرابه می کنن و پدرش عشق ریزان جنازه او رو بدرقه می کنه. پاریس که از کشته شدن هارپالیون که زمانی مهمان او بوده خشمگین شده، با تیری یکی از افراد آخایی رو می زنه. از زمان حرکت مریون و ایدومنه هر آنچه در صحنه نبرد روایت شده در بخش چپ سپاه است و حالا هومر به سراغ قلب سپاه میره، جایی که هکتور قرار داره. او از هنگامه‌ای که در سوی چپ برپا شده بود و بخشی از سردارانش به تیغ آخایان از پای در آمده بودند آگاهی نداشت. او همچنان به پیشروی خودش ادامه میده، اما هومر اشاره داره که او به جایی که کشتی‌های آژاکس قرار داره نزدیکه. در این طرف آخایان از شهرهای مختلف با شور و شرار در حال جنگ هستند و ایستادگی و سرسختی اونها وضعیت جنگ رو مغلوبه کرده و تروایان نزدیک به عقب نشینی هستند. در این موقعیت دوباره پولیداماس در نقش مشاور به هکتور نزدیک میشه و او رو رهنمود میده. او به هکتور یادآوری میکنه که هر کس در کاری برتره. او میگه راستی را که خدایی یکی را توانایی در کردارهای رزمی و سلحشورانه بخشیده است، دیگری را توانایی در دست افشاندن و آن دیگر را در نواختن سیتار و در آواز. و بعد تلویحاً به خودش اشاره می کنه. این یکدیگر را زئوس فراخ نگر فرزانگی و خردی سودمند در سینه نهاده است که بسیاری از مردمان از آن بهره می برند. این فرزانه به یاری خردش بسیاری را از خطر و نابودی می رهاند. او وضعیت کنونی سپاه را بعد تشریح می کند. پاره‌ای با جنگ افزارهایشان جدا افتادند، پاره دیگر که شمارشان کمتر است پراکنده در میانی کشتی‌ها با هماوردانی پرشمارتر نبرد می آزمایند. و خلاصه این که به جای اون که سپاه تروا که متفرق هستند بهتره که متمرکز بشن و نیرومندانشون در کنار هم متحد تا بتونن به پیشروی ادامه بدن و یا در صورت لزوم عقب نشینی کنند و سرآخر بیم میده که هنوز آشیل پا به میدان نبرد نگذاشته و پیشبینی میکنه که او دیر یا زود وارد کارزار جنگ خواهد شد. رهنمود پولیداماس این بار پذیرفته میشه و هکتور به جستجوی سرآمدان سپاه از جمله دیفوب، هلنوس، آداماس و آسیوس میشه تابه. اما اونها رو پیدا نمیکنه و متوجه خبر مرگ چندین تن از اونها و زخمی شدن برخی دیگه میشه. بالاخره پاریس رو پیدا میکنه و با تندی و خشم پاریس رو خطاب قرار میده و صفاتی به اون نسبت میده از جمله پاریس نفرینی، پاریس خوشبر و رو، پاریس زنباز و دغلکار که همه اینها به ماجرای هلن اشاره داره و از او سراغ قهرمانان رو میگیره و پاریس در پاسخ او رو آرام میکنه. شور و شتاب تو وامی داردت که بیگناهی را به بدی و خطا بازخوانی. و شرح ماوقع اتفاقات این سوی میدان نبرد رو به او میده و به این شیوه دل هکتور رو نرم میکنه. اونها دوشا دوش هم به میانه سپاه باز میگردند. هکتور دوباره با آژاکس روبرو میشه. اگه یادتون باشه سرود هفتم ایلیاد هماوردی تن به تن آژاکس و هکتور بود. اونجا اونها در پایان نبرد به هم هدایایی دادند و مثل دو دوست از هم جدا شدند. حالا در این موقعیت رجزخوانی‌های بسیار سختی برای هم می‌کنند. آژاکس میگه ای تیر روز، پیشتر آی، چرا برانی که بدین سان آرگوسیان را به هراسانی؟ ما از کاردانی و آزمودگی در نبرد بی بهره نیستیم. آنچه بر ما چیره آمده است، تازیانه زئوس دلسخت است. تو بیگمان به دل امیدواری که کشتی‌های ما را به تاراج بری، اما ما را نیز بازوانی است برای دفاع از آنها. تو را آن زمان بس نزدیک است که در آن به ناگزیر روی به گریز در نهی و به درگاه زئوس و دیگر خدایان نامی را نیایش بری و بنالی تا اسبان نیکویال تو را که به سوی شهر خواهندت برد و بر هامون گرد برخواهند انگیخت تیز روتر از قرقی ها گرداند. در همین حین شاهینی هم به تایید حرفای آژاکس از سمت راست پدیدار میشه و این نشانه دلگرمی برای سپاه آخایی میشه. هکتور برای در دست گرفتن اوضاع جواب دندان شکنی به آژاکس میده. آژاکس ای دروغ زن فریفدار، ای پهلوان نما، چه میگویی؟ مگر نه آن است که من همواره فرزند زئوس سپرورم و هرای ارجمند مرا زاده است و آنچنانم گرامی می‌دارند که آتنا و آپولون را؟ این گرامی داشت به شیوهی آنچنان بی چند و چون انجام می‌گیرد که امروز بی هیچ گمان تیر روزی را برای آرگوسیان به ارمغان خواهد آورد. تو نیز آری، تو در میان آنان کشته خواهی شد. اگر یارا و دلیری آن را داشته باشی که نیزه دراز مرا چشم بداری، نیزه‌ای که پوست سپید سوسنگونت را فرو خواهد گزایید، در آن زمان آنگاه که در کنار کشتی‌های آخایی در خاک فرو غلطیدی، با گوشت و پیه تنت سگان و لاش خوران تروا را سیر و سرشار خواهی گردانی. بعد از این رجزخوانی دو سپاه با هوار و فریاد برهم میتازند. به قول هومر فریاد آنها تا به اسیر فرا رفت تا به پرتوهای زئوس. خب به پایان اپیزود 16 هم از فصل اول کتاب‌های همیشه باز رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی می‌کنید از شما سپاسگزاریم. تا اپیزود آینده بدرود.
پادکست کتاب‌های همیشه باز حاصل یک تلاش جمعیه. خسرو منصف و وحید آقایی آماده سازی متن و گویندگی رو عهده‌دار هستند. موسیقی ابتدایی پادکست اثر سروش طاهری هست و سایر موسیقی‌هایی که میشنوید اجراهای قدیمی آثار کلاسیکی هستند که تحت لیسانس کریتیو کامنز همه افراد میتونن بدون مشکل کپی رایت از اونها استفاده کنن. توی شناسنامه پادکست میتونید با این قطعات به ترتیب پخش آشنا بشید. حدیث باقری عزیز زحمت لوگو و طرح‌های گرافیکی صفحه اینستاگرام پادکست رو کشیده، زهرا بارانی کمک حال ما در هاستینگ پادکست بوده و من امیر خسروشاهی مسئولیت ویرایش صوتی، انتخاب موسیقی و انتشار پادکست رو دارم. آدرس صفحه اینستاگرام ما توی شناسنامه پادکست وجود داره. همینطور با سرچ اسم کتاب‌های همیشه باز توی اینستاگرام هم میتونید ما رو پیدا کنید. ما در ابتدای راه هستیم و خوشحال میشیم که با نظراتتون به ما توی بالاتر رفتن کیفیت کار کمک کنید.